صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، لورا دات سی شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودهای بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه آوریل 2018 برابر با 19 فروردین ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. هوای بسیار زیبای بهاری امروز در زوریخ هست. امیدوارم که از این هوای زیبا لذت ببرید و ما را فراموش نکنید. دوستان نازنین، امیدوارم که روزهای خوش نوروزی تا به حال پشت سر گذاشته باشین و به هر حال هر روزتون نوروز باشه. با هم یک ترانه قدیمی گوش میکنیم، نوروزی که ایرج بسامه خونده، و بعد برنامه رو ادامه میدیم. Thank you. دوستان نازنین، کشور ما در یک شرایط بسیار بحرانی قرار داره و آینده ما واقعا بسیار مبهم شده. به هر حال اعتراضات همیشه بوده و هست و از وقتی که این رژیم بر سر قدرت اومد، مردم ایران نمیخواستن بهشون تحمیل شد و خواستن که اون رژیمی که دوست دارن بر سر قدرت بیاد و کسانی هم مدند و پشت صحنه این برنامه رو بر ما چیدند و از مردم، خواسته مردم در واقع استفاده ابزاری کردند. اکنون باید خیلی حواسمون جمع باشه. دوست دارم که سخنان جناب کوروش عرفانی رو هم شما گوش بکنید که ببینید ایشون در این رابطه چی میگن.
این همه دشمن در خارج از کشور نشسته داره تدارک میبینه، داره هواپیما میفرسته بالای کشورتون شناسایی میکنه و در قلب کشورتون میبینید باندی که تونسته بود انقدر نفوذ بکنه که رئیس جمهور اون مملکت شد برای 8 سال، درست سر بزنگاه، درست در زمانی که قرار بود بیشترین میزان پول و ثروت برای در کل طول تاریخ ایران وارد این کشور بشه، درست باید اینو ببرن بذارن اونجا. 800 میلیارد دلار، یه لحظه فکر بکنید، کل درآمد نفت ایران از اولی که نفت کشف شد در ایران تا به قبل از انقلاب بین 100 تا 120 40 میلیارد دلار، عرض نمیدونم بیش از 60 70 سال، بعد در عرض 8 سال 800 میلیارد دلار. و گیر کی بیفته؟ گیر آقای زبورجیان بیفته با دار و دستش، که الان اگر میبینید فقط یه ذره بر سر اون بخور بخور هاست که بابا جان این همه پول کجا بردی؟ بیارش یه ذره بده، یه ذره تحویل بده، آخه یه خورده یه کاری بکنیم که بتونیم از توش چیزی در بیاریم. بابا جان کجا رفته؟ مملکت ویران شده، یارانه نداریم بدیم، پول نظامی و سپاهیمون رو نداریم بدیم، مردم دارن میریزن بیان تیک پارمون بکنن. نم پس بده آقای بقایی، نم پس بده آقای مشایی. ببینید چه قشقرقی را انداختن که پول میخوای؟ تو قاسم سلیمانی مگه نبودش؟ نمیدونم، خواهی بگم نمیدونم، تهدید میکنه خود خامنه ای رو احمدی نژاد در نامه هاش که به همش میزنیم، که داره میگه ما دست رو میکنیم. ببینید کار به کجا کشیده هموطنان عزیز، یعنی ببینید چه جوری تاریخ کشور من و شما رو به اون سمتی که میخوان میبرن، چه جوری سرمون رو کلا میذارن، چه جوری میرن آخوند تازه مسلمان برمیدارن میارن میکنن آیت الله رهبر انقلاب اسلامی، چه جوری زیر پای رژیمی رو که میخواست ایران رو نمیدونم به پیشرفت و کجا و کجا برسونه میزنن از زیر، با دار و دسته بازاری، با دار و دسته مؤتلفه، با دار و دسته عسکر اولادی. ببینید این روش کار. و حالا شما به من بگید بینندگان گرامی، اگر شما یه دفعه میبینید که برخی از رسانه ها که متعلق به اینها هستن، یعنی شما برید ببینید که این رسانه های پربیننده فارسی به غیر از اون دولتی ها مثل بی بی سی و اینها، خصوصیاش ببینید مال کیه، ببینید پولش از کجا داره میادش. شما برید ببینید چجوری میتونید رد یکی از بزرگترین به اصطلاح صاحبان رسانه در سراسر جهان رو که یک صهیونیستی به اسم روبرت مردوخ باشه، پشت چند تا از این تلویزیونای فارسی زبان پربیننده ایرانی پیدا بکنید. بعد نباید براتون تعجب برانگیز باشه که چجوریه اینا که خودشون اون رژیم شاهنشاهی رو کله پا کردن یا آخوند تازه مسلمان رو آوردن غالب کردن به ما، چجوریه بعد از 40 سال رفتن پشت سر پسر اون پادشاه و دارن تبلیغ اونو میکنن؟ ای بابا، یعنی شما در نظر بگیرید ببینید چقدر پیچیده عمل میکنن. باباشون رو خودشون برداشتن و ریشه باباها رو خودشون زدن و سازمان اطلاعات ساواک در دست یکی از آدمهای خودشون بود، همین آقای پرویز ثابتی که اینجا باز خودش راست راست میچرخه. بعد زمانی که صحبت از انقلاب 57 میشه، یک کمونیستای پدر سوخته انقلاب کرد، کمونیستا و مجاهدین و نمیدونم توده یا اینا بودن انقلاب کرد، اینا که تو زندان بودن. شما اگر میخواید بدونید کی انقلاب کرده، باید برید ببینید کی ثروت‌هاشو سال 54 و 55 از ایران برد بیرون، بردش تل‌آویو. الان اونجا نمیدونم بساط داره، خونه داره، زندگی داره، نوه نتیجه داره. سال 54 اینا از کجا باید بدونن قرار سال 57 انقلاب بشه؟ بابا رئیس سرکرده گروه‌های سیاسی، خوب دقت بکنید بینندگان عزیز، اینو من به شهادت زندانیان سیاسی که باشون مصاحبه کردم برای کار دانشگاهی عرض میکنم، در نوروز 1356 اینا داشتن تحلیل میکردن که اگر اوضاع احوال همینجوری پیش بره، ما در 1370 در ایران انقلاب خواهیم داشت. رویشون هم خبر نداشته که قرار بوده دیما 1356 آخوندا بریزن تو قم بگن آی این مقالهه توهین با آیت الله خمینی. رهبران سازمان‌های سیاسی ما در زندان برآوردشون در نوروز 56 این بوده که سال 70 انقلاب میشه. ثروتمندی که میخواد بس امکاناتشو برداره ببره تل‌آویو، سال 54 بساطشو فروخته، پولشو برشته برده. ای بابا چقدر باید اینا همیشه جلوتر از ما باشن. و نگاه میکنید ببینید همون جریان، همون جریانی که ریشه رژیم شاه رو که 1001 ایراد داشت، 1001 عیب داشتش از لحاظ سیاسی، اختناق، بسته بودن و غیره، ولی داشت از ثروتهای کشور برای پیشرفت کشور استفاده میکرد، بیان بزنن 40 سال آدمهای خودشون رو بذارن غارت بکنن مثل زالو، به مکن و ببرن. به نحوی که یه گزارشی اخیراً منتشر شده که داره میگه آقا هشدار ما داریم میدیم، خاک ایران نابود شده، خاک ایران رو دارن میبرن. خوب دقت بکنید هموطنان عزیز. بعد زمانی که دیگه هیچی نمونده برای ویران کردنش، برای ضربه آخر رو زدن، بیان 2-3 تلویزیون از چند سال قبل آماده بکنن، بگن تو راجع به پدرش فیلم بساز، راجع به پدر بزرگش مستند بساز، فلان و بیسار نرفا، پسر همون پادشاه رو هی تبلیغ کن، هی جا بندازیدش. یه بار نبایدی برای من و شما سوال به وجود بیاره که چرا؟ نباید بپرسیم چرا اینا باید بیان پشت مثلا آقای رضا پهلوی؟ چرا اینا باید حمایت بکنن؟ چرا اینا باید جاده باز کن بشن؟ خب این سوال سال 57 نکردیم که خمینی و جمهوری اسلامی نصیبمون شد، این بار هم سوال نکنیم. این بار هم انتقاد نکنیم، بگیم آقا اتحاد، اپوزیسیون، اتحاد، هیچ کسی چی نگه، نخیر، ساکت. باید یه ذره کنجکاوی داشته باشیم، یه ذره دست بگیریم از تاریخمون و تجربه یه جایی باید به درد بخوره. و بنابراین جای سؤال بینندگان عزیز که احمدی نژاد و دار و دسته ای که در به قول معروف 1392 دیگه اومدن بیرون و کنار، چرا 1397 اومدن تو صحنه؟ اینا دنبال چی هستن؟ و حالا دقت بکنید هموطنان گرامی، داستان سال 56 رو به یاد بیارید. یعنی زمانی که یه اتفاقی افتاد که توی پروژه برادرانی که ثروتاشون داشتن از سال 54 میبردن بیرون نبودش، اونا داشتن آماده میکردن که سر موقعش شروع بکنن، ولی سر موقعش کی بود؟ سال 56 یه اتفاقی افتاد و اون این که بر اساس جبه احساسی که در شبهای انستیتو گوته دانشجوها جمع می شدن، شعرا، نویسندگان، نمی دونم روشنفکران و غیره، ناگهان یه حرکتی به پا خواست، حرکتی که به دانشگاه ها کشید، به درگیری کوی دانشگاه کشید و غیره و زاره. و اینا دیدن ای دل غافل، جریان های غیر مذهبی، جریان های غیر کنترل شده، جریان های خودجوش، دموکراسی خواه، آزادی خواه، مثل به اصطلاح نامه هایی که اونجا خونده شد از قول مرحوم بختیار، مرحوم فروهر و امثال او، اینا دارن جو رو به دست میگیرن، جو آزادی خواهی داره گسترش پیدا میکنه. بلا فاصله دست به کار شدن. یکی از عناصر وابسته شون، یکی از عناصر دست نشانده شون، اون مقاله کذایی رو در روزنامه اطلاعات با اسم قلابی رشیدی مطلق چاپ کرد و آخوندهایی که در قم میدونستن مأموریتشون رو به بهانه اون ریختن بیرون و یه حرکت اجتماعی سکولار غیر مذهبی آزادی خواهانه و دموکراتیک رو که اتفاقا اصلا خواهان سرنگونی رژیم شاه نبود. شما نگاه بکنید به تمام اون سخنرانی هایی که در شبهای شعر انستیتو گوته شد، نامه هایی که خونده شد از قول حاج سید جوادی، اسلام کاظمیه و غیر و ذالک و اینها، هیچ کدومش صحبت از سرنگونی نمی کردن، صحبت از آزادی، زندانیان سیاسی را آزاد بکنید، مطبوعات را آزاد بکنید، بذارید مردم حرف بزنن، بذارید روزنامه آزاد باشن. شما میبینید یه حرکتی رو که میتونست منجر به این بشه رژیم شاه گشایش سیاسی به وجود بیاره و ضمن این که ما اون قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی رو حفظ میکردیم، در داخل هم از آزادی سیاسی برخوردار میشدیم و راه میافتادیم به سمت دموکراسی و در این 40 سال ایرانمون گلستان شده بود، قدرت بزرگ جهانی شده بود. میبینید که به صلاح ریختن و با کمک آخوندها از یه طرف، بازاریای تازه مسلمان متلفه از طرف دیگه، تبدیلش کردن به نجاستی به اسم انقلاب اسلامی و از توش یک کثافتی مثل خمینی و یه نظام پرنکبتی مثل جمهوری اسلامی رو بیرون کشیدن. یعنی اینا میفرمایید که بعد از 40 سال دیگه نمیکنن این کارو؟ یعنی میفرمایید که این بار دلشون به حال من و شما به رحم اومده؟ یعنی این بار به ما اجازه میدن که بریم دموکراسی و آزادی و همه چی داشته باشیم که بخوایم از نفت و گاز و پول و ثروت هامون برای خودمون استفاده بکنیم، تو جیب اینا نریزیم؟ مگه به ملت عراق اجازه دادن که این کارو بکنه؟ مگه به ملت افغانستان اجازه دادن؟ مگه به مردم لیبی اجازه دادن که به من و شما اجازه بدن و بذارن که حسابی کشورمون پیشرفت بکنه؟ اینقدر باید ساده نگر باشیم؟ اینقدر باید خام باشیم؟ اینقدر باید کودک صفت باشیم از لحاظ فکری که دوباره و ده باره سرمون رو کلا بذارن؟ یه بار اسفند 1299، یه بار 28 مرداد 1332، یه بار 22 بهمن 1357، حالا هم نوبت 1397 شد. پس بینندگان عزیز، بیایید این بار حواسمون رو جمع بکنیم. این مسجل شده که این رژیم رفتنی است. به شکل کنونی خودش رفتنیست. هموطنان عزیز، من نمیگم که براندازی میشه، فلان میشه، بیسار میشه، همه اینا ممکنه، ولی این بافت و ساختاری که الان دارید ملاحظه میکنید ماندنی نیستش. و میدونید کی میره قدرت رو میگیره؟ اونی که آماده تره، اونی که حمایت بیشتری رو فراهم کرده. و باز این وسط من و شما میبینیم ای وای، اونی که آماده تره، اونی که حمایت بیشتری جذب کرده، اون نیستش که ما میخواستیم ما مثل سال 57، ولی میره قدرت رو میگیره. و سیاست هم یعنی قدرت. هر جریانی که بره بشینه به جای جمهوری اسلامی 40 سال 50 سال اون حکومت میکنه. اگر شانسکی خوب از آب در بیاد، آی چقدر ما خوشبخت میشه. اما اگر یه موقعی تصادفی بعد از آب در بیاد، 40 سال دیگه دمار از روزگارمون در میادش. خب من میگم که ما به عنوان ملت، ما به عنوان یه مردمی که 100 سال از این بلاها داره به سرمون میاد، چرا نمیبایستی یه جایی به صلاح به فکر خودمون باشیم؟ چرا یه جایی نمیبایستی از مغزمون استفاده کنیم، از تجربه تاریخیمون استفاده بکنیم؟ هموطنان عزیز، جنبندی دو بخش برنامه امروز ما این میشه که از یک سو همونطوری که در شرایط بین المللی، در صحنه بین المللی دارید میبینید، تدارک دارن میبینن برای یک سناریو تلخ سیاه برای کشور ما که با یه تغییر کوچیکی انجام خواهد شد. دیدید دیگه سناریوهای مختلف هستش، ولی جریان غالب این هستش که وقت برخورد با اینا رسیده. در شرایط داخلی هم دیدید که دارن آماده میکنن که اگر این رژیم علائم فروپاشی رو نشون داد و خواستن جایگزین بیارن، یا جایگزین داخل ساخته حقباز شالاتان پدرسوخته ماموریتی احمدی نژادی و نمیدونم اصلاح طلبی و اینا رو واسهتون بیارن، یا اینایی که رسانه های آقای رابرت مردوخ براتون پخته و آماده کرده و گفته که اصلا نمیدونید بیاد چه بهشتی براتون درست میکنه. همون بهشتی که در عراق با آقای احمد چلبی درست کردن، همون بهشتی که برای مردم مظلوم افغانستان با آقای کارزای درست کردن، از اونا براتون درست میکنیم. بنابراین سخن ما این استش که بیایید یک بار هم که شده در تاریخ ایران، در بزنگاه تغییر که رسیدیم، تغییر سیاسی، تغییر رژیم، بیایید یک بار با عقل خودمون فکر بکنیم، نه با عقل دیگران و احساس ما. بیایید یک بار خودمون تصمیم بگیریم، نه دیگران تصمیم بگیرن ما رو هیجانی بکنن و گول بزنن بکشونن تو خیابون. بیایید یک بار اراده خودمون رو بر سرنوشت خودمون، بر تاریخ خودمون سوار بکنیم. این شدنیه ها هموطنان عزیز. خیلی از ملت ها که میبینید الان در دموکراسی و آزادی و رفاه زندگی میکنن، برای اینکه این کار مهم رو انجام دادن، سرنوشت خودشون رو خودشون به دست گرفتن. و میدونید به چی احتیاج داره؟ به همین عنصری که کنار دست من است، آگاهی. به قدرت تشخیص احتیاج داره. تشخیص بدید منافع شما به عنوان شهروندان عادی در گروه چی هستش، نه احساسی ها، نه اونجوری که علم کردن ها، نه اونجوری که پول دارن خرج میکنن که برای شما جا بندازن که مردم فلانی رو میخوان، مردم این جریان رو میخوان. نه، به خودتون مراجعه بکنید، ببینید منافع شما در گروه چیه، ببینید اون چیزی که دنبالش هستید، آسایش، رفاه، امکانات، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، ببینید اینا در گروه چیه. چه نیروی بیاد میتونه اینا رو برای شما بیاره؟ همون چیزی که میخوان براتون به وسیله تلویزیون من و تو و فارسی وان و نمیدونم چی و چی حقنه بکنن، جا بندازن، یا با حق بازی های روی فضای مجازی میخوان جا بندازن که آقا ببین همه همینو میخوان. ما هم سال 57 همینطور فکر میکردیم دیگه، فکر میکردیم همه خمینی رو میخوان. بعدا معلوم شد نه بابا، نه اینجوری هم نیستش. همون مانیپولیشن یا دستکاری رو الان دارن به صورت گسترده تر، حرفه‌ای تر و تکنیکی تر انجام میدن.
دوستان نازنین، شما سخنان دکتر کوروش عرفانی شنیدید از حزب آزاد ایران در برنامه تلویزیون دیدگاه که برنامه کاوه آهنگر اسمش هستش. خب امیدوارم که این دفعه با آگاهی باعث نشیم دو مرتبه 40 سال دیگه باز دچار رنج و شکنج و مصیبت بشیم. دیگه چیزی از ایران باقی نمونده. با هم یک ترانه نوروزی گوش میکنیم از مهدی محمد خانی و برنامه رو ادامه میدیم. درود بفرستم بر جناب سنمراد در استودیو و خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم و جناب امیری، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ و شما خانم عرفانی و آقای صنم‌راد که در این برنامه حضور دارن. بعد همونطور که شما در اول سخنانتون اشاره کردیم، وضعیت کشور خیلی نابسامانه و سخنانی هم از آقای کوروش عرفانی شنیدیم. البته من موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم چند تا موضوع هستش که به نظر میسه موضوعات خیلی مهمی هستش و باید بهش پرداخته بشه. یکی از موضوعاتی که حالا در ابتدا میخوام بهش بپردازم سخنان آقای خامنه ای بود در اول سال در واقع 97 که هر سال میاد یه سخنرانی میکنه و ایشون نامگذاری میکنه اون سال رو به اصطلاح و انتظار داره که این نامگذاریه که هر سال برای هر سال انتخاب میکنه در واقع مردم بهش اهمیت بدن. سالی که ایشون امسال نامگذاری کرده اسمش رو گذاشته حمایت از کالای داخلی هستش. اما خب خود آقای خامنه‌ای هم بهتر میدونه، خود حاکمیت هم بهتر میدونه کالای داخلی در زمانی که در واقع در دروازه در واردات از سوی چین به ایران باز هستش امکان پذیر نیستش که مردم ایران بتونن از کالای داخلی اولا حمایت کنن و یا استفاده کنن و حتی تولید کنندگان داخلی که در ایران هستن اساسا بتونن با این شرایط اقتصادی که وجود داره. هزینه تولید در ایران خیلی بالا هستش، یعنی اینقدر که طرف میخواد بره یک کفش فرض بگیریم چینی رو بخره 10,000 تومان، ایرانیش رو باید بره مثلا بالای 200,000 تومان بخره. پس قطعا این کار رو نمی کنه. دلیلش هم این هستش که شرایط اقتصادی مردم هم شرایط بسیار نامناسبی هستش و مردم توانایی اینو ندارن که در واقع بتونن برن حالا بگن کالای ما خارجی نخریم و برن کالای در واقع داخلی حمایت کنن. البته حمایت از کالای داخلی اول برمیگرده به حاکمیت که باید به تولید کننده که میخواد در واقع یه تولیدی رو انجام بده ازش حمایت کنه. وقتی دولت بتونه اون حمایت کنه اولین در واقع مسئلهش اینه که جلوی واردات بی رویه رو بگیره، وارداتی که از طرف سپاه داره وارد ایران میشه. شما میدونید بازار ایران از اقلام چینی بنجل گرفته شده و قطعا تولید کننده ها نمیتونن تولید کنن و میبینیم که در طول این چند سال خیلی از کارخونه ها و شرکت های بزرگ ورشکسته شدن و بستن و هیچ در واقع تولیدی هم ندارن. در کنارش خب خیلی از آدم ها بیکار شدن، مجبور شدن به کارهای کاذب رو بیارن مثل دست فروشی یا که از کشور اصلا خارج بشن. پس آقای خامنه‌ای زمانی که خودش عبای خودشو نمیدونم کفش خودشو همه از چین وارد میکنه این انتظار رو نباید داشته باشه که مردم ایران بیان از کالای داخلی حمایت کنن. و دلیلش که این حرف هم میزنی هستش که خب میدونین که اجماع جهانی علیه حکومت ایران در واقع تشکیل شده و بازار اقتصاد ایران رو در واقع به نوعی میشه گفتش که ایزوله شده و نمیتونه با کشورهای مثل اروپایی و غربی در واقع واردات یا صادراتی داشته باشه. در کنارش ما میبینیم که ایران اومده با روس‌ها قرارداد نفتی بسته، قراردادی که بدتر از میشه گفت قراردادهای قبلی که حالا مثال میزنم میگن بدترین قراردادی که با ایران بسته شده در سالهای گذشته با انگلیس بوده که اون موقع مثلا درآمد ایران از این در واقع قرارداد 16% خالص بوده ولی الان میگن باید ایران تو اون هم 80-20 هستش ولی در اون 20% هم باید خود ایران هم سرمایه گذاری کنه. این بدترین قراردادیه که در طول تاریخ ایران بسته شده و مسئله مهمی هم که وجود داره. خب روسا میدونیم که هیچ تعهدی به قراردادهای خودشون ندارن و اصلا به نوعی اصلا ایران رو هیچ حساب میکنن. ما میدونیم که در همین نیروگاه اتمی سرمایه گذاری که شد و این همه هزینه شد از طرف ایران بالغ بر 1,200,000,000 دلار هزینه کرد ایران، هنوز که هنوزم اون نیروگاه اتمی ساخته نشد و ایران حتی پرونده ای از در واقع شکایت کرده از روسیه به سازمان ملل و جایی که باید شکایت کنه، در حالی که این پرونده در جریان هستش باز هم رفته قرارداد نفتی با کشور روسیه بسته. و جالب اینجاست که خب خود روسا اومدن اعلام کردن که ما 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخوایم بکنیم در صنعت نفت ایران ولی خود ایران هیچ گونه در واقع شفاف سازی در این زمینه نکرده و مردم رو در جریان نذاشته. خود اینا خب مسئله خیلی مهمی هستش. البته ایران به خاطر اینکه میخواست در واقع کشورهای غربی و دولت‌های غربی رو بعد از برجام ترغیب کنه که در ایران سرمایه گذاری کنند اومد با روس‌ها قراردادی بس و غربیان به هر حال مایل نبودن که به ایران بیان سرمایه گذاری کنن و این خودش باعث شد که ایرانی ها از روی ناچاری، یعنی جمهوری اسلامی از روی ناچاری با تن به این قراردادها بده و با روسیه در واقع قرارداد ببنده و صنعت خود روسیه هم یه صنعت پوسیده هستش. ما می‌دونیم که از لحاظ تکنولوژی روس‌ها خودشون وابسته غربی‌ها هستن و نمیشه رو حساب کرد که بگیم آقا روس‌ها میتونن در واقع صنعت نفت ایران رو به یه نقطه‌ای برسونن. خود این هم جای سوال هستش که باز هم همه اینا برمیگرده فشارش بر روی مردم بیچاره که در ایران دارن زندگی میکنن. مسئله دیگه هم که حالا من بهش میخوام اشاره کنم، البته اینو باز با آقای سنمراد طی صحبتام حتما بهش اشاره خواهیم کرد، در رابطه با اعتراضات اخیری که در اهواز اتفاق افتاده که به نظر میرسه اینها همش به نوعی میشه گفت برنامه ریزی شده و سیستماتیک هستش. چرا سیستماتیک هستش؟ به دلیل اینکه اینها میان مثلا تو یک برنامه کودکی، خب میان عروسک هر قومیتی رو قرار میدن جز قوم عربی که در ایران دارن زندگی میکنن و از طرفی هم خود اینها میان این مسئله رو بولتش میکنن و به نوعی در اون منطقه آشوبی پا میکنن. دلیلش هم این هستش که اینا میخوان همیشه در بحران باشن. خب خود اینا میدونن که البته بعدشون نمیاد که دوباره یه جنگی توی منطقه بشه تا بتونن اینا دوباره 7 8 سال خودشونو با این جنگ درگیر کنن و بتونن حکومت خودشون رو مستقر کنن. خب به آتش زدن قهوه خانه در اهواز میگن در یک قهوه خانه 11 نفر کشته شده. خود اینا همه مشکوک هستش که اومدن، البته یه نفر پسر جوانی رو آوردن، نوجوانی رو آوردن، گفتن که در واقع این مظنون هستش در صورتی که شواهد نشون میده که همچین چیزی نیستش و اینا بیشتر میخوان به تجزیه طلبی در واقع دامن بزنن و این از این راه مردم ایران رو در واقع بترسونن که اگر ما بریم، اگر مثلا حکومت جمهوری اسلامی نباشه یا اگر سپاه نباشه کشور تجزیه خواهد شد. از اون طرف ترکای در واقع آذربایجان رو دارن به نوعی اجازه میدن که کارهای اینچنینی انجام بدن، از اون ور بلوچ‌ها، از اون ور کردها. خلاصه کاری که اینا دارن میکنن در راستای در واقع میشه گفت خود اینا قدم برمیدارن در راستای تجزیه طلبی و به نوعی مردم ایران رو بترسونن از اینکه ایران بشه مثل سوریه یا بشه مثل عراق، در صورتی که ما شرایطی که الان در ایران وجود داره کمتر از سوریه و عراق به نظر نمیرسه باشه، هرچند که اینا خودشون میگن که ما امنیت کشورمون تو منطقه از همه بیشتر هستش، ولی خب امنیتی که به هر حال مردمش دارن از گرسنگی تن فروشی میکنن، بچه‌شون رو میفروشن، کلیه‌شون رو میفروشن، چه امنیتی وجود داره؟ امنیت زمانی هستش که شما بتونید سرمایه کشور رو برای خود مردم استفاده کنی، نه اینکه برای در سوریه هزینه کنی. و جالب اینجاست که این هم در سوریه هزینه کردن و در اجلاسایی که برگزار میشه ایران هیچ نقشی نداره، ترکیه بیشتر از ایران نقش داره در این مسئله روسیه و کشورهای منطقه. و مسئله که وجود داره توی صحبت‌های آقای کوروش عرفانی هم بود، خب غربی‌ها همیشه به دنبال این هستن که بخوان اون سیستمی که خودشون میخواد رو سر کار بیارن و باز هم اینجا مردم هستن که میتونن در واقع این شرایط رو تغییر بدن و اجازه ندن که در واقع یک حکومت دیگه به اونا حقنه بشه و 40 سال یا 50 سال دیگه اونها رو دوباره تحت فشار قرار بده، باز دوباره همین روند بگذره تا ببینیم چی میشه. این مسائلی هستش که وجود داره. در رابطه با تولید داخلی آقای سنمراد هم هست که مسائلی رو آماده کردن که مایک در اختیار ایشون هستش که خواهش میکنیم بفرمایید.
با سلام به شما و خیلی ممنون. راجب تولید داخلی شما واردتر من هستین چون خود شما دست داشتین در تولید اخیراً. من هم البته یه وقتی کارشناس وزارت صنایع بودم، ما یه وقت بازدید میکردیم از کارخونه تراکتورسازی تبریز به عنوان کارشناس که اونجا باید گزارش میدادیم. بعد من دیدم که اینا نوشتن 3000-4000 اونجا کارگر داره کارخانه تراکتورسازی تبریز، توجه کنید البته اوائل پیروزی انقلاب بود، و ولی که من دیدم که فقط یه خط تولیدش که کار میکنه، یعنی تراکتورها رو از رومانی میآوردن، منتها چرخش که بزرگ جدا بود. اینا کارخونه ها مثلا 20 نفر 30 نفر فقط کارگر اونجا کار میکردن، این چرخ ها رو وصل میکردن به بدنه، یعنی این که اسمش بود کارخونه، در حقیقت تجارتخونه بود. یعنی اینه که تراکتورها رو وارد میکردن، البته بدون چیز، چون به اسم این که داریم تولید میکنیم، بدون هیچ گونه تعرفه‌ای وارد میکردن و از اون ور میفروختن. بعد البته ما گزارش میدادیم، یه کارشناسان خیلی با تجربه ترم من و دلسوزیم بودن که گزارش مینوشتن. بعد ما مواجه شدیم به این که ادارات رو اومدن سرازیر شدن و خب بایستی که تولید داخلی یک باید هدایت بشه و به اصطلاح این زمینه ها باید آماده بشه، ولی که این ها اومدن یه عده‌ای بودن به صورت که میگفتن اینا مکتبی هن، یعنی ریش داشتن و اومدن و پاکسازی کردن. یعنی همون کارشناسان با تجربه و دلسوزی که بودن همه رو به اسم ضد انقلاب، البته منم جزش بودم، ما رو پاکسازی کردن و مکتبی ها رو آوردن. مکتبی هم که اومدن اصلا اساسشون بر اساس دزدی و قتل و غارت بود، یعنی مکتب اینا هم خب همونه دیگه. یعنی اینکه خب اصلش برگردیم به اصل اسلام، خب اصل اسلام چجوری پیشرفت کرد؟ همون قتل و غارت و مسلحانه و ریختن و بردن و اینها بود و اینا دقیقا همین دید بیابانی را نسبت به ادارات و صنعتی شدن مملکت و اینها داشتن. یعنی تا میمدن خودی و ناخودی میکردن و کارا رو فقط میدادن به ریشوها و ولو اینکه هیچ چیزی هم نداشتن میگفتن ولی اینها مکتبی هن، بقیه طاغوتی هن اینها. و تا امروز هم میبینیم که هی دایره خودی ها کم میشه، چون که کیک نفت که بایستی که اینها قارتش کنن هی کمتر میشه، درآمدش و تحریم هم که زیاد میشه و جمعیت ایران هم که زیادتر میشه، بنابراین این دایره بسته تر میشه، بنابراین باید هی خودی ها کمتر بشن از لحاظ اقتصادی. و میبینیم که ولی چین میبینیم که هیچ درآمد اون بادآورده نفتی رو که آقای کوروش عرفانی هم گفتن 700-800 میلیارد دلار فقط در 8 ساله دوره احمدی نژاد بوده، ولی هنوز اون ادامه داره و چین مثلا اون درآمد بادآورده نفتی رو نداشته، ولی که تونسته الان یک اقتصاد عظیم تولید کننده رو ایجاد بکنه که تولید سالیانه چین 12 تریلیون دلاره تولید ملیش در سال، در صورتی که ایران یه چیزی مثلا 250-300 میلیارد دلار. البته جمعیت چین نزدیک 1.4 میلیارد دلاره، ولی که تفاوت چین با اروپا و امریکا اینه که مصرف خانوارها و دولت چین خیلی کمتره. یعنی نیمی از این 12 تریلیون دلاری که چین تولید میکنه، یعنی حدود 5 تا 6 تریلیون دلار، یعنی تقریبا نیمی از تولید ملی چین اضافه تولید بر مصرف داخلیه که این تقریبا داره میرسه به مجموع اضافه تولید بر مصرف آمریکا و اتحادیه اروپا. و اگه این چرخ عظیم گردش تولید چین گرفته نشه جلوش، به سرعت از آمریکا پیشی میگیره و بنابراین میبینیم که امریکا الان جنگ تجاری رو با چین شروع کرده و یکی از دعواهایی هم که دارن اینه که ترامپ میگه که این چینی ها سر ما کلا گذاشتن، چرا که اینها شرط سرمایه گذاری خارجی در چین انتقال تکنولوژی بوده و از این به بعد ترامپ میگه که ما نباید تکنولوژیمونو منتقل کنیم. و میبینید که تولید داخلی مستلزم هدایت و برنامه ریزیه و اینکه چین ما میبینیم به این درجه از تولید رسیده و این یه مثلا هدایت شده و این یه برنامه ریزی شده، مثلا به سرمایه گذاری خارجی رو اجازه دادن ولی گفتن که شما اگه میخواید بیاد اینجا بایستی که تکنولوژیتون رو منتقل کنین. در صد که ایران اینجور نشد و اینها هر کس هم که اومد حرفی بزنه پاکسازیش کردن و خارجش کردن و حالا اومدن بعد از 40 سال خرابکاری و دزدی اومدن به اصطلاح میگن که تولید داخلی انجام بدیم. خبرهای دیگه مثلا که در همین رابطه است اینه که یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران آقای علی صدر در امریکا بازداشت شده. یعنی اینکه خبرم این است که چند ماه پیش در اکتبر سال گذشته در اتومبیل یک خانم روزنامه‌نگار مالتایی که اسم این خانم بوده دافن گالیتسیا بمبی کار میذارن و این خانم کشته میشه. گناه این خانم چی بوده؟ این بوده که در وبسایت خودش گزارش داده که بانک پیلاتوس متعلق به همین آقای علی صدر پولشویی میکنه. مثلا یکی از کاراش این بوده که زن نخست وزیر مالتا $1,000,000 از دختر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان مخفیانه دریافت میکنه از طریق این بانک. علی صدر البته شکایتی هم از این خانم روزنامه‌نگار در دادگاه های آمریکا مطرح میکنه. حالا چگونه یه جوان ایرانی، توجه کنید که چرا تولید انجام نمیشه، اینه یه جوان ایرانی 32 ساله بی تجربه، البته حالا چند سال بیشه بزرگتره، ولی اون موقعی که در مالتا رفته بانک تأسیس کرده 32 سالش بوده. بنابر آخرین گزارش این بانک رو رفته تأسیس کرده در مالتا به نام پیلاتوس، که البته اینم توس داره چون شرکت اصلیشون در ایران هم استراتوس. حالا چه ربطی به توس و مشهد و اینا داره من نمیدونم. آخرین گزارش سالیانه این بانک سالیان به اصطلاح 300 میلیون یورو دارایی این بانک در اختیار داره، که البته اینا بانک بیشترش سرمایه ایران، مردم ایرانه که سرمایه دارا بردن اونجا و گذاشتن. البته این بانک الان بلوکه شده و در اختیار آمریکایی هست و شعبه هم به همین نام پیلاتوس در لندن باز میکنه این آقا، و این سرمایه هایی هم که به خارج رفته به این کارا مشغوله. این جوان بی تجربه البته فرزند سید محمد صدر هاشمی نژاده که اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی رو زده بوده، و این آقای علی صدر متولد ایرانه، ولی طبق روش معمول سرمایه دارای بزرگ ایران با بردن چندین میلیون یورو به مالتا از اونجا پاسپورت مالتایی اینا میگیرن که چون جزء اتحادیه اروپا است بنابراین اینا میتونن در هر کجای دنیا بدون ویزا برن، و آدرسش خودش هم این آقا در دبی میده که اصل ایرانی خودشو گم کنه. این خانواده در ایران یه شرکت هولدینگ کمپانی دارن که شرکت مادره، یعنی شرکت‌های زیادی داره که یکی از شرکت‌هاش، البته این هولدینگ کمپانیشون استراتوسه، و یکی از شرکت‌هایی که اینا میزنن ایرانیان اینترنشنال هاوسینگ کورپوریشن هست که در 2007 یعنی 1396 زمان احمدی نژاد قراردادی به مبلغ $476 میلیون با شرکت نفت دولتی ونزوئلا می‌بندن، ظاهرا برای خانه‌سازی در ونزوئلا. حالا چند روز پیش در اواخر مارس این آقای علی صدر در امریکا دستگیر میشه. جرم او انتقال غیرقانونی $115 میلیون از ونزوئلا به شرکت‌های ایرانی با واسطه بانک‌های غربی از جمله بانک‌های سوئیس، چون این آقای علی صدر شرکتی هم در سوئیس باز کرده به نام کلاریتی ترید اند فایننس. توجه کنید کلاریتی یعنی خیلی همه چیزش هم شفافه، و در ترکیه هم شرکت داره. از طریق این دو شرکت سوئیسی و ترکی در سالهایی که ایران تحت تحریم بین‌المللی بوده $115 میلیون به شرکت ایرانی همون هاوسینگ کورپوریشنی که تشکیل داده بودن از طریق شعبه زوریخ هیپو سوئیس پرایوت بانک که برای اون شرکت خودش کلاریتی حساب باز کرده پرداخت میشد. یعنی ظاهراً معامله بین ونزوئلا و ترکیه انجام می گرفته و که پای ایران در میان نباشه. حالا مثلا نکته‌ای که هست اینه که چرا رضا زراب به آمریکا میره، چرا علی صدر به آمریکا میره؟ زیرا آمریکا بهترین و امن‌ترین پناهگاه و مخفیگاه سرمایه‌داران جهان و همینطور سرمایه‌هایی که باید در ایران به سرمایه تولیدی تبدیل شه، کالا ایرانی تولید کنه، کار و اشتغال برای جوان‌ها درست کنه، این گونه فرار می‌کنه و در بانک‌ها و اقتصادهای کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکایی به گردش در میاد. بابک زنجانی مثلا میلیاردها دلار سرمایه داره، فقط به شرکت ملی نفت ایران بیش از 2 میلیارد دلار بدهکاره، ولی در ایران هم بابک زنجانی بیش از چند میلیون دلار سرمایه نتونستن ازش گیر بیارن، و اونم الان در زندان میگه که منو آزاد کنین تا برم سرمایه‌ام رو از خارج بیارم و بدهی‌هامو بدم. بنابراین فقط در دوره 8 ساله احمدی نژاد درآمد حاصل از فروش نفت 700-800 میلیارد دلار بوده. حالا چه کسانی این 700 میلیارد دلار و صدها میلیارد درآمد ارزی پیش و پس از اونو گرفتن؟ چگونه گرفتن؟ به کجا بردن؟ حالا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم میگه که بیش از 1600 مؤسسه مالی و اعتباری در جمهوری اسلامی تشکیل شده. سپرده‌گذاران این مؤسسات که بسیاری از آنها ورشکسته شدن و به خیابون‌ها می‌ریزن و شعار میدن نمیدونم اسلامو پله کردن، جیبا رو خالی کردن، نمیدونم مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، دولت اعتدالی جیبا رو خالی کرده، صداهامون در بیاد پلیس بازداشت میاد و غیره، اینها دولت برای ساکت کردن این مالباختگان هزاران میلیارد تومان از بودجه ملت به اونا پرداخت میکنه، اما هویت بنیادگذاران این مؤسسات رو اعلام نمیکنه. اعلام نمیکنه چه کسانی این مؤسسات رو به ورشکستگی کشاندن، چه کسانی از این مؤسسات وام گرفتن و پرداخت نمیکنن. از همون زمان آقای خاتمی، در واقع حاجی آقاهایی که از مساجد و نهادهای مذهبی و حکومتی بودند، اینا شروع کردند به بانک سازی با ظاهر اسلامی. اینها مؤسسه هایی به نام قرض الحسنه که در حقیقت قرض الپسنده است، با نام های بیشتر اسلامی مانند صندوق آل طه، صندوق محمد رسول الله، صندوق علی ابن ابی طالب، یا صندوق سامن الحجج، یا صندوق مولی الموحدین، ولی همچنین با نام‌های دیگه مثل مؤسسه اعتباری کاسپیان، آرمان، اینا تأسیس کردن. سرمایه‌گذاران هم تبلیغ کردن که بیان سودای 80% تا حتی 79% در سال در این مؤسسات سپرده‌گذاری اینا رو به اصطلاح سود دادن. سپس با استفاده از اصول بانکداری، چون میدونید در بانک ها میان حتی به میزان 10 برابر سپرده هایی که میگیرن میتونن اعتبار بدن، قرض بدن. بنابراین هزاران میلیارد تومان به خودی هاشون قرض الحسنه دادن. توجه کنید که بیشتر این پول ها در آن 10 سالی پرداخت میشد که قیمت تک نرخی ثابت ارز به میزان 1000 تومان هر دلار برقرار شده بود. یعنی گیرندگان این پول ها اونها رو از ریال به دلار تبدیل میکردن با 1000 تومان نرخ و بخش بزرگی از اون رو به خارج فرار میدادن یا در واردات قانونی و قاچاقی به کار میبردن. یعنی سرمایه‌داری ایران یک سرمایه‌داری تولیدی نیست، یک سرمایه‌داری تجاری، نزولخوری، راندخوریه و بلکه نه تنها تولیدینی بلکه ضد تولیدیه. یعنی اولا با وجود چنین سودهای کلانی که در نزولخوری و تجارت و دلالی باشه، کیه که بری سرمایه گذاری تولیدی بکنه؟ ثانیا این حجم بالای واردات قانونی یا قاچاقی ارزون قیمت، همونطور که آقای امیری گفتن، همون کارخانه‌ای هم که بود مثل کارخونه‌های کفش، کارخونه‌های پوشاک همه رو ورشکست میکنه و نه تنها جوانانی که تازه وارد بازار کار میشن کاری پیدا نمیکنن، بلکه کارگرانی هم که کار داشتن اخراج میشن، کارخونه ها ورشکست میشه و قادر به پرداخت حقوق کارکنانش هم نیست. اخیراً هم آقای بهمن احمدی عمویی که میدونین همسر جیلا بنی یعقوب که فعالان زن ایرانه که هر دوشون هم دستگیر شدن و زندانی بودن، این آقای بهمن عمویی به 7 سال و 4 ماه زندان و 34 ضربه شلاق محکوم شده. این آقا اخیراً یک کتابی نوشته، 152 صفحه، کتاب خیلی خوبی است، اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض الحسنه. در این کتاب می‌خوانیم در یکی عین جملش، در یکی از سفرهای آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور به مشهد، عده‌ای کفن پوشیدند و گفتند تا به ما مجوز مؤسسه مالی و اعتباری ندهید از خیابان نمی‌رویم. او همچنین از قول سید محمد حسینی استاندار وقت اصفهان می‌نویسه همه بنیانگذاران صندوق قرض الحسنه آل طه اعضای یک جلسه قرآن بودند و به دستگاه‌ها و نهادهای قضایی، انتظامی و نظامی دسترسی داشتند. البته خیلی زود در سال 1381 صندوق آل طه و صندوق محمد رسول الله در اصفهان اعلان ورشکستگی میکنه و مسئولان صندوق‌ها که پولا رو برداشته بودن همه فرار میکنن و پنهان میشن، ولی مسئولان به این هشدار توجه نمی کنن. توجه کنید سال 81 این ورشکستگی ها شروع میشه ولی اینا توجه نمی کنن. چرا؟ چون یه منافعی وجود داشته که این غارت همین گونه ادامه پیدا کنه و وسعت پیدا کنه که امروز با وجود که دلار که 1000 تومان این آقایون خریدن الان 5100 تومان، بالای 5100 تومان میتونن بفروشن و ثروت سرمایه‌داران دلاری ایران 5 برابر شده، به راحتی میتونن قرضای تومانیشون رو پس بدن. ولی با این وجود بانک‌های جمهوری اسلامی به گفته نماینده مجلس 130 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارن که بسیاری از آنها در واقع ورشکستند. و پرویز عقیلی مدیر عامل بانک ایرانی خاورمیانه در کنفرانس زوریخ در همین شهر با حضور 200 کارشناس بین‌المللی علنا میگه برای ساماندهی بخش بانکی ایران 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم، که در این حقیقت اعلام ورشکستگی بین‌المللی به اصطلاح ایران. آقای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اخیراً از خروج بیش از 30 میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته از ایران خبر داده و گفته 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود. یعنی در حال حاضر روز به روز قیمت دلار بالا میره و به 5140 تومان رسیده، که این بالا رفتن قیمت دلار اولا نشانه نگرانی از وضع فروپاشیده و آینده نامعلوم مملکت و ثانیاً در حالی که بانک مرکزی نرخ تبادلی دلار رو حدود 3768 تومان اعلام میکنه، این نرخ به اصطلاح برای خودی هاست. بدین ترتیب خودی ها با خرید هر دلار از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد 1372 تومان میتونن استفاده کنن. بدین ترتیب نتیجه‌ای که من خواستم بگیرم در تایید